هفته بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. در نیم ساعت پیش رو از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا خواهیم گفت و اظهارات مثبت طرفین، از نامه سرگشاده گروهی از پژوهشگران و کنشگران به مسعود پزشکیان خواهیم شنید و اینکه خواستند که اخراج اجباری افغانستانی ها متوقف شود و همچنین از خاکسپاری شیوا ارسطویی نویسنده و شاعر فقید ایرانی و از میراث ادبی او خواهیم شنید. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایران در مذاکرات جاری درباره برنامه هسته‌ای خود هوشمندانه و معقول عمل می‌کند.
باید ببینیم که با ایران به کجا میرسیم. من فکر میکنم اتفاقات خوبی اونجا داره میفته. در ضمن اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، اما فکر میکنن که دارن هوشمندانه مذاکره میکنن. ما وسط مذاکره با اونها هستیم و اونا الان خیلی هوشمندانه رفتار میکنن. ما میخواییم که ایران ثروتمند و فوق‌العاده و خوشحال و عالی باشه، اما نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. این خیلی ساده است. من فکر میکنم که اونها میدونن که قصد ما جدیه و من فکر میکنم که تا اینجا دارن منطقی رفتار میکنن.
این اظهارات یک روز پس از دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط عمان مطرح شده که از سوی مذاکره کنندگان دو طرف مفید و دلگرم کننده توصیف شد. پس از پایان مذاکره 3 ساعته در مسقط، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مذاکرات را جدی و صریح توصیف کرد و گفت مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده است. بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان که میانجی این گفتگوهاست از ایده‌های مفید در مذاکرات خبر داد و یک مقام ارشد آمریکایی نیز گفت مذاکرات دلگرم کننده بود. قرار است پس از هماهنگی با رهبران دو کشور تاریخ دور بعدی مذاکرات مشخص شود. با جان باختن یک نفر دیگر از مصدومین انفجار بندر رجایی در بیمارستانی در شیراز، شمار رسمی جان باختگان به 58 نفر رسید. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود با تعیین تکلیف وضعیت دو نفر دیگر از مفقودین، اکنون 51 نفر از جان باختگان احراز هویت شدند. به گفته مشتبه قهرمانی، با توجه به گزارش خانواده ها، تاکنون شمار مفقودین 7 نفر است. هنوز گزارش جامعی از انفجار در بندر رجایی منتشر نشده و افراد مقصر در وقوع این حادثه معرفی نشدند. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، کرمانشاه، ایلام و اهواز تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. به گزارش منابع خبری، معترضان با سر دادن شعارهای علیه ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران به وضعیت معیشتی خود و نحوه مدیریت سهام شرکت مخابرات اعتراض کردند. این دو نهاد از سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران به شمار می روند. بازنشستگان معترض خواستار رسیدگی مطالبات مزدی و بهبود شرایط رفاهی خود شدند. تجمع روز دوشنبه در ادامه سلسله اعتراضهای بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر برگزار شد.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، ایران و ایالات متحده روز یکشنبه دور چهارم مذاکرات هسته‌ای را در عمان به پایان رساندند. هر دو طرف با اظهار رضایت از گفتگوهای انجام شده، ادامه تلاش‌ها برای مذاکرات آتی را تایید کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
به رغم بدبینی و سوءظن به نتیجه تعامل دیپلماتیک و فضای سنگین رسانه‌ای که پیش از آغاز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داشت، این دور از گفتگوها در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و برآوردهای اولیه حاکی از رضایت طرف‌های مذاکره از روند گفتگوهاست. بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان که میانجیگری این مذاکرات را بر عهده دارد، در پستی در شبکه ایکس در مورد مذاکرات روز یکشنبه نوشت: امروز دور دیگری از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده در مسقط را به پایان رساندیم. این گفتگوها شامل ایده های مفید و جدیدی بود که نشان دهنده تمایل مشترک برای دستیابی به توافقی شرافتمندان است. دور پنجم مذاکرات پس از آن که هر دو طرف با رهبران خود مشورت کنند برگزار خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در جمع‌بندی دور چهارم مذاکرات اظهار داشت:
علی‌رغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود، اما بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیکتر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو رو به جلو ارزیابی کرد.
یکی از مسائلی که پیش از آغاز این دور از مذاکرات در مورد نتیجه بخش بودن آن تردیدهایی را به وجود آورده بود، برخی اظهارات از سوی مقام‌های آمریکایی در مورد عدم لزوم غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران بود، موضوعی که مقام‌های تهران آن را حق خود می‌دانند و با ادبیات مختلف از اصرار بر انجام آن در خاک ایران سخن گفته و حتی در برخی اظهارات آن را غیر قابل بحث دانستند. عباس عراقچی پس از دور چهارم گفتگوها از امکان نوعی محدودیت در غنی‌سازی برای اعتمادسازی صحبت به میان آورد:
از نظر ما غنی‌سازی یک موضوعی هست که حتما باید ادامه پیدا بکنه و هیچ جای مصالحه در خصوص اون وجود نداره. ممکنه ابعادش، اندازه هاش، سطحش، میزانش، اینها به جهت اعتمادسازی مثلا در یک دوره محدودیت های براش قابل بشه، مشابه بار گذشته، ولی اصل موضوع غنی‌سازی اصلا قابل مذاکره حتی نیست.
خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامی از وی برده نشده است گزارش دادند که گفته: ما از نتیجه مذاکرات دلگرم شده ایم و مشتاقانه منتظر دیدار بعدی خود هستیم که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. همین مقام همچنین اظهار داشته است که مذاکرات روز یکشنبه بین استیو ویتکاف و عباس عراقچی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم برگزار شد و 3 ساعت به طول انجامید. این دور از مذاکرات پیش از سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه صورت گرفت. عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از کاخ سفید خواستند تا به توافق هسته‌ای با ایران دست یابد تا از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای آن کشور که می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای بیانجامد جلوگیری شود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. روز یکشنبه چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن در شرایطی به پایان رسید که اندکی بعد طرفین آن را در مجموع مثبت ارزیابی کردند. از سوی ایران گفته شد که گفتگوها دشوار اما مفید برای درک بهتر مواضع طرف مقابل بوده و از سوی آمریکا مذاکرات دلگرم کننده توصیف شد. با این حال هنوز مشخص نیست آیا بر سر اختلاف انگیزترین بعد برنامه هسته‌ای تهران، یعنی غنی‌سازی اورانیوم، توافق به دست خواهد آمد یا نه. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در هلند، تفسیر او را از واکنش‌های دو طرف جویا شدم.
در کنار سخنان مقامات ایرانی و امریکایی، فکر میکنم سخنان وزیر امور خارجه عمان هم مهمه، چون مطرح کرد که ایده های مفید و بدیعی مطرح شده که من فکر میکنم این نشون دهنده اینه که خط قرمزی که قبلا مطرح بود و ما دیدیم در اظهار نظرهای رسانه‌ای دو طرف، چه ویتکاف و چه عراقچی در خصوص مسئله خط قرمز غنی‌سازی در خاک ایران، در رسانه‌ها به نظر میرسه که با این ایده های مفید و بدیعی که وزیر امور خارجه عمان مطرح میکنه و ادامه مذاکرات رو اعلام میکنه، آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها هم این رو اعلام کردن، نشون میده که مسئله اختلاف در سطح غنی سازی که نکته بسیار مهمیه احتمالاً بیشتر در سطح رسانه مطرحه به خاطر پایگاه‌های اجتماعی دو طرف، ولی در سطح مذاکرات باعث توقف نشده. خاطرتون هست که دو روز پیش که من با رادیو صحبت میکردم، اونجا صحبت‌های ویتکاف بسیار پررنگ بود، در اون مطرح کرده بود اگر موضوع جلوگیری از غنی سازی در خاک ایران بخواد مشکل ساز بشه، ما دیگه مذاکرات رو ادامه نمیدیم. از این جهت در یک نگاه کلی میشه گفت باید مثبت نگاه کرد به اینکه این مذاکرات ادامه پیدا کرده و جمهوری اسلامی هم به موفقیت‌های رسیده. به نظر من ببینید، هم تونسته اختلافی رو که بین نتانیاهو و ترامپ هست دامن بزنه. از این جهت هر دو طرف به گمان من به هم بسیار نزدیک شدن آقای عسکری و ادامه این مذاکرات رو در چشم انداز میشه دید، به ویژه به خاطر این ایده های مفید و بدی که مطرح شده برای اینکه این خط قرمز مسئله غنی سازی به گمان من یک مقداری بشه پلی بینش زد.
پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی طرف آمریکایی رو متهم کرده بود که اظهارات ضد و نقیضی مطرح میکنه. آیا با توجه به آنچه از مقام های آمریکایی شنیده ایم، اختلاف واقعا بر سر سطح غنی سازی است یا اساس غنی سازی در خاک ایران؟
سوال خیلی مهمیه، چون حداقل اون چیزی که ما در رسانه ها میخونیم توسط مذاکره کنندگان ارشد دو طرف، اختلافات مشخصا بر سر اصل غنی سازی در خاک ایرانه. یعنی ویتکاف مطرح میکنه که نباید غنی سازی انجام بشه، مقامات امریکایی بجز خود دونالد ترامپ و معاونش جی دی ونس که قضیه رو یک مقداری مایع نگر میدارن، مشخص مطرح میکنن وزیر امور خارجه امریکا، ویتکاف و غیره که در ایران نباید غنی سازی انجام بشه. حتی صحبت از این میشه که باید برچیده بشه تأسیسات هستی. ولی از طرف دیگه اون کسانی که تصمیم نهایی رو میگیرن، این خود دونالد ترامپ، نکته جالبش اینجاست که هم در خصوص مسئله استفاده خلیج عربی برای خلیج همیشگی فارس و چه در خصوص مسئله تصمیم برای اینکه آیا در خصوص غنی سازی در خاک ایران به یک نتیجه گیری نهایی رسیده، در مورد هر دو دکترینی رو مطرح میکنه که ما خیلی از دونالد ترامپ شنیدیم. میگه ما هنوز این تصمیم رو نگرفتیم، من هنوز تصمیم نگرفتم که دارم به خاورمیانه سفر میکنم، در اونجا در خصوص مسئله خلیج فارس چه موضعی رو بگیرم. در خصوص مسئله غنی سازی هم همینه، یعنی خود ترامپ فضا رو باز نگه میداره که بشه در عمل فضای تنفسی در مذاکرات رو نگه بداره. تحلیل شخص من اینه که با ابتکارات عملی هم که عمان مطرح کرده، این خط قرمز رو میشه به شکلی حل کرد که هم پایگاه اجتماعی طرفداران ترامپ، هم پایگاه اجتماعی امثال مخالفان غنی سازی مثل بال راست کاخ سفید یعنی روبیو و غیره، بتونن به پایگاه اجتماعیشون این اینجوری مطرح بکنن که ما به توافق رسیدیم که خواستای شما حفظ میشه، و هم جمهوری اسلامی بتونه مسئله اصل غنی سازی که الان دو دهه در ایران مطرح هست رو بتونه پایگاه اجتماعیش در عمل بفروشه. نکته مهم من فکر میکنم این یادداشت عراقچی هم هست که خیلی جالبه، نکته اصلیش اینجاست که نشون میده چقدر روابط بین تهران و بروکسل و اروپایی ها و به گذشته خراب شده. عراقچی شکایت میکنه، میگه نسبت به دو دهه پیش در خصوص زلزله بم در سال 2003 فرانسه به سرعت یک بیمارستان صحرایی به ایران فرستاد، ولی الان در خصوص انفجار در بندر عباس تنها روسیه بود که به ما کمک فوری کرد و حتی یک هفته بعد از اتفاقات تسلیت گفتن اروپایی ها. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در چه انزوایی قرار گرفت نسبت به دو دهه پیش.
و در نهایت فکر میکنید که با توجه به آنچه که رخ داده، چشمانداز این گفتگوها چگونه است؟ گفتگوها به کدام سو میره؟
روابط امریکا و اسرائیل شکراب شده به نظر میرسه، حداقل تا در کوتاه مدت. جمهوری اسلامی نشون داده که با امریکا انگیزه دارن، اراده سیاسی دارن برای اینکه این مذاکرات رو ادامه بدن. ادامه مذاکرات به نظرم مهمترین فاکتور چشمانداز هست و من تصور میکنم اگر به همین شکل حرکت بکنه و اتفاق عجیب و غریبی نیفته، توافقات چشمانداز رو میشه مشاهده کرد.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
گروهی از پژوهشگران و کنشگران مدنی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف اخراج اجباری 2 میلیون افغانستانی ساکن ایران شدند. در گفتگو با حمید فراهانی، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودکان در بریتانیا و از امضا کنندگان این نامه، از انگیزه ارسال این نامه به رئیس جمهور ایران پرسیدم.
در مورد وضعیت کشور افغانستان و حکومت طالبان و نحوه برخورد و رفتارش با زنان، کودکان، بالاخص دختران، ما میدونیم که در واقع شرایط بسیار بدی اونجا حاکم هستش از حیث حق آموزش و دسترسی به سایر حقوق بنیادین بشر و حقوق کودک. ضمن این که میدونیم که وضعیت ناامنی که در افغانستان هست و همین طور فشارهایی که روی مردم هستش از لحاظ مذهبی و اجتماعی برای پیروی از قوانین طالبان شرایط رو بسیار سخت کرده. این در واقع ما در با یک موقعیت بحران انسانی در افغانستان روبرو هستیم. از این جهت افراد افغانستانی که در ایران زندگی میکنن باید به عنوان پناهندگان و پناهجویان به رسمیت شناخته بشه حقوقشون و از این حیث اقداماتی مثل رد مرز کردن اونها با هم معیارها و موازین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه ناسازگاره و هم با تعهدات ایران ذیل کنوانسیون ژنو. علاوه بر اینها بخش عمده ای از جمعیت افغانستانی یا افغانستانی تباری که در ایران زندگی میکنن اینها سالهاست در ایران هستند، در جامعه ادغام شدن و از این حیث هم باز دوباره اقداماتی مثل رد مرز کردن مسئله داره. علاوه بر اینها ما مشخصا میدونیم که بسیاری از افرادی که در افغانستان در گذشته در نهادهای دولتی یا در نهادهای اجتماعی فعال بودن و الان به ایران اومدن، در صورت برگشتن به افغانستان ممکنه که به صورت هدفمند مورد پیگرد حکومت طالبان قرار بگیرن و همه این عوامل دست به دست هم میده تا در واقع من باور داشته باشم که این اقدام صحیح، درست و انسانی نیستش.
در بخشی از این نامه امضا کنندگان توصیه کردند که از ظرفیت نهادهای علمی کشور برای تولید گزارش‌های کارشناسی استفاده بشه. آیا این به این معناست که به باور شما داده‌های کنونی که در دسترس مسئولان ایران قرار داره نادرسته؟
ما واقعا نمیدونیم که چه اطلاعاتی حکومت ایران داره، ولی اونچه که بازنمایی میشه ما این رو اطمینان داریم که نادرسته، به خاطر اینکه وقتی آماری منتشر میشه اگر اون آمار قابل اتکا باشه معمولا روش شناسی جمع‌آوری اون آمار هم مشخص هستش، ولی وقتی روش شناسی آمارها مشخص نیست این ظن این رو ایجاد میکنه که این آمارها احتمالاً تخمین‌هایی هستش که شاید مبنای علمی هم نداره. وقتی تخمینی اعلام میشه و روشش هم معلوم نیست این ظن برای یک پژوهشگر به وجود میاد که احتمالاً مبنای صحیح و درستی وجود نداره برای این آمارها یا اونچه که حداقل گزارش میشه به جامعه درست نیستش و در واقع این مقشوش نگه داشتن آماری یک نسبتی هم داره با ترویج داده‌های غلط مثلا باورهای مثل اینکه 10 میلیون 15 میلیون افغانستانی در ایران ساکن هستن که خب ما می‌دونیم که اصلا این ناممکنه و صحیح نیست.
حدود یک سال پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که یک سوم شهروندان ایران قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستن. خب با چنین شرایطی منتقدان میگن که ایران واقعا ظرفیت میزبانی از این حجم از مهاجران افغان رو نداره. پاسخ شما چه هست؟
ببینید در مورد این موضوع اولین بحث سر این هستش که حکومت جمهوری اسلامی ایران بسیاری از هزینه کردهای داخلی و بین المللی خودش رو میتونه کاهش بده، چون این هزینه کردها تأثیری بر رفاه مردم ندارن و حتی تأثیرات منفی بر رفاه مردم هم میذارن. این در واقع بحث اول. بحث دوم اینه که ما وقتی که در مورد جمعیت‌های پناهجو، پناهنده و مهاجر صحبت می‌کنیم و مسئله هزینه کرد برای اونها، باید به اینم توجه بکنیم که این جمعیت هم همون طور که بخشی از منابع رو مصرف می‌کنه، نقشی هم در تولید ناخالص داخلی داره. به عبارت دیگه نیروی کار افغانستانی در ایران داره کار می‌کنه و بخشی از گروه‌هایی هستش که در داخل کشور به گردش مالی و به تولید ثروت و اصلا به فضای اقتصادی کمک می‌کنه. در واقع این ما نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که یک نیروی کاری رو صرفاً فقط از منظر مصرف کننده ببینیم. من فکر می‌کنم که این دو تا نکته نکات مهمی هستن که قابل توجهه. ضمن این که اساساً در یک سری از حوزه ها مثلا در بفرض مثال حوزه آموزش این ادعا مطرح میشه که خب مثلا این جمعیت افغانستانی اومده و باعث شده که فضای مدارس اشغال بشه، در حالی که ما میدونیم که اصلا ما حتی اگه این جمعیت افغانستانی کودکان افغانستانی که در حال حاضر در مدرسه هستن اگه اینها رو همه از مدرسه هم خارج بشن باز هم اصلا آمار بیش از 1,500,000 نفری به یک روایت، 2 میلیونی به یک روایت دیگه از بازماندگی کودکان ایرانی از تحصیل به این معناست که باز هم مدرس جا ندارن، چون ما نهایتاً یه سری اولش 500-600,000 نفر کودک افغانستانی داریم که در مدارس ایران درس می‌خونن. یعنی می‌خوام بگم این بحث در واقع کمبود منابع یا فقر یا کمبود زیرساخت در داخل کشور در واقع بحث‌هاییه که من فکر می‌کنم که یه مقداری انحراف ایجاد می‌کنه از این حیث که مسئولیت اینها و شیوه سیاست‌گذاری که در موردشون انجام میشه همه اینا در واقع مربوط به دولت هستش و واقعاً نمی‌تونیم صرفاً از منظر مصرف‌کننده به جامعه افغانستانی نگاه بکنیم. تو طرحی که برای رد مرز افراد انتشار برگه سرشماری داره اتفاق میفته. یه نکته خیلی کلیدی و مهم وجود داره. خانواده از ایران باید خارج بشه، ولی مرد به عنوان نیروی کار میتونه در ایران دوباره باقی بمونه. یعنی این هم باز ما میبینیم که جمهوری اسلامی میخواد نیروی کار رو نگه داره، اما خانواده نیروی کار رو که ممکنه که مصرف کننده منابع باشد، و خب این اصلا از حیث قوانین مهاجرتی چیز خیلی عجیب و نادر هم هستش.
حمید فراهانی بود، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودکان در بریتانیا و از امضا کنندگان نامه سرگشاده به مسعود پزشکیان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پیکر شیوا ارسطویی، نویسنده و شاعر ایرانی، روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در تصاویر منتشر شده از مراسم تشییع پیکر او، گروهی از زنان بدون حجاب اجباری تابوت این نویسنده فقید را بر دوش گرفتند. در گفتگو با لادن نیکنام، نویسنده و روزنامه‌نگار در ایران و از آشنایان شیوا ارسطویی، نخست از او درباره میراث ادبی خانم ارسطویی پرسیدم.
در مورد متون شیوا بخوایم صحبت بکنیم، مهمترین ویژگیش اینه که بسیار دقت و نگاه جدی به کلمه داشت، اهمیت واژه‌ها رو میشناخت، کنار هم اینها رو با وسواس شاید میشه گفت چند ده باره میگذاشت و تمام آثارش وقتی شما مجموع رو نگاه میکنید میبینید تکه پاره های از تجربه زیسته خودش توش وجود داره، ولی سهم تخیل هم به همون اندازه بالاست و ریتم و کشش و ساختار و اینا رو کلن خیلی خوب شیوا ارسطویی به عنوان کسی که عناصر داستان رو در واقع بهش خیلی خوب مسلط بود و کارگاهاش هم خیلی خوب و دقیق برگزار میکرد، واقعا نویسنده‌ایه که به واسطه متنش خیلی خوب من میدونم تو تاریخ ادبیات ایران باقی میمونه.
شما آخرین بار کی با ایشون ملاقات داشتید؟
فکر میکنم نزدیک به اواخر سال 97. در طول این سالها تماس، مثلا به معنی تماس تلفنی، هر از چندی داشتیم، ولی به صورت دیدار حضوری بعد از کرونا نه. واقعا شیوا همیشه یک شیوا بود، یک شیوای سرزنده پرشور، اون چیز شیوایی که لاقل من میشناسم، پرشور، پر از نشاط و زندگی، ولی در این حال احساس میکنم که یک مقدار شاید الان وقتی دارم از وقتی این اتفاق افتاده مرور میکنم، احتمال میدم لحظات تاریک درون جدی رو تجربه میکرده، به دلیل اینکه شیوا ارسطویی تنها زندگی میکرد، براش یه قداستی هم قائل بود، دوست داشت اون تنهاییش رو، و اون شکل از تنها موندن تو زمان کرونا و بعدش به نظر من میتونه یکی از زمینای باشه که آدم به هر حال کار نوشتن وارد یه فضاهای تاریکتری هم از درونش بشه.
تصاویری از مراسم تشییع پیکر شیوا ارسطویی منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته. در اون تصاویر گروهی از زنان تابوت او رو بر دوش گرفتند و بدون حجاب اجباری حرکت می‌کنند. فکر می‌کنید که دلیل بازتاب گسترده این تصاویر چه بوده و چه اهمیتی داره اساساً؟
بله، چه سوال خوبی پرسیدین. ببینید، ما الان توی نقطه‌ای هستیم تو تاریخ ایران که واقعاً نقطه خیلی درخشان و زیباییه. من دارم در واقع آسیب شناسان قضیه رو مطرح میکنم. یک نگاه جنسیتی کلن تمام ایرانی ها رو گرفته، یعنی یه زن دوگانه زن مرد ایجاد شده که البته من به واسطه به هر حال 20 سال کار مطبوعاتی این وقت دنبال میکنم، میبینم تو کل دنیا این جو زن مرد خیلی بولد شده، خیلی برجسته شده. این قضیه هم به نظر من خیلی مهندسی شده داره اتفاق میفته، که مثلا مثل بچه که بودیم خوبها و بدها رو تخت تقسیم بندی میکردن، زنها و مردها رو برداشتن جدا کردن. من فکر میکنم بیشتر از اینکه خود شیوا شاید اگر مثلا قرار بود تو تشییع جنازه من شرکت کنه، قطعا روسریش رو سرش میکرد میومد. اینو من مطمئنم در مورد شیوا ارسطویی. به نظر من یک نقش و بار اضافه دارن رو دوش زن به دلایلی، حالا شاید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میذارم. ولی من چون خودم جدیداً دفتر شعرم چاپ شده دموکراسی با طعم سالاد شیرازی، یه شعری دارم تحت عنوان آدمیم. خب ببینید، ما هممون آدمی، من همه رو آدم فرض میکنم. زنونه مردونه به خصوص ادبیات و متن و نوشتار لغت توی این مقطع تاریخی جهان اصلا درست نمیدونم.
نقل قولی هست از شیوا ارسطویی که گفته انسان بودن در این شرایط مشکل است، اما زن بودن مشکل تر. آیا این نقطه مقابل نقد شما نیست، این گفته شیوا ارسطویی؟
این گفته رو تو چه سالی شیوا گفته؟
1384 بود که این نقل قول رو مطرح کرد. در یه گفته گفت.
ببینید، تو سال 1384 اتفاقا شرایط اجتماعی ایران درست توی پایان دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود که در اون زمان اتفاقا زنها خیلی هم به بالندگی خودشون میبالیدن. اتفاقا شیوا ارسطویی جز زنانی بود، نویسندگان زن ما بود که اتفاقا زنانگیشو به طور تمام و کمال زندگی کرد و از دنیا رفت. ولی اصلا من مسئلم اینه که اتفاقا نگاه خود شیوام خیلی انسانی بود. ما وقتی برای زلزله سر پل ذهاب به همراه لیلا صادقی داشتیم پول جمع می کردیم که کانکس بفرستیم اونجا که زلزله زده ها اسکان پیدا کنن، به زن و مردش که فکر نمی کردیم، داشتیم به کمک به یک انسان فکر می کردیم. آدم بودن به نظر من اصل ماجراست و نویسنده اگه دست به قلم میشه وقتی شخصیت زن می آفرینه یا مرد می آفرینه به جنسیتش اونقدر فکر نمی کنه در درجه اول که می خواد آدم داستانیشو در بیاره.
لادن نیکنام بود، نویسنده و روزنامه‌نگار در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب، همزمان با محبوبیت انفجاری داروهای لاغری مثل اوزمپیک، حالا پزشکان از عوارضی تازه پرده بر می‌دارند. از صورت اوزمپیک گرفته تا دهان اوزمپیک، مشکلاتی که نه تنها اندام بلکه سلامت چهره و لبخند مصرف کنندگان را هم تهدید می‌کند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
اوزمپیک، داروی مشهوری که در ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 تجویز شد، حالا به ستاره‌ای بی‌رقیب در دنیای کاهش وزن تبدیل شده. اما به گفته پزشکان و متخصصان، این معجزه‌گر لاغری روی دیگری هم داره. صورت اوزمپیک. دکتر میشل گرین، متخصص پوست و زیبایی در نیویورک، گفته این عارضه شامل کاهش شدید حجم صورت، افتادگی پوست، خطوط عمیق در اطراف لب و چانه و همچنین چروک‌های عمودی لب هاست. تغییراتی که صورت رو پیرتر و خسته تر نشون میده که ناشی از کاهش سریع چربی زیر پوستی در اثر مصرف این داروست. چهرهای مشهوری از افراد مطرح که همگی تجربه کاهش وزن با اوزمپیک یا داروهای مشابه داشتند. به گفته دکتر گرین، نشانه های این عارضه کاملا در صورتشون پیداست. در نهایت کسانی که با آرزوی اندامی متناسب به این دارو پناه میبرند، ممکنه در آینه با چهره‌ای متفاوت از تصویرشون روبرو بشن. چهره‌ای لاغر اما خسته و سالخورده. اما این تمام ماجرا نیست. با افزایش چشمگیر مصرف داروهای لاغری مانند اوزمپیک، حالا نگرانی‌ها از عوارض تازه این دارو به حوزه سلامت دهان و دندان هم رسیده. نگرانی هایی که خود رو در موج جستجوهای اینترنتی نشون دادن، به طوری که تنها در هفته گذشته جستجوی عبارت اوزمپیک به علاوه دندان ها 216% افزایش داشته. دکتر سوفینا احمد، دندانپزشک برجسته از کلینیک دندانپزشکی ویوا، با هشدار به مصرف کنندگان داروهای لاغری اعلام میکنه که این افراد ممکنه با عارضه‌ای به نام دهان اوزمپیک مواجه شوند. وضعیتی که شامل خشکی دهان، حساسیت دندانها، زخمهای دهانی، تحلیل لثه و پیری زودرس لبخنده. به گفته دکتر احمد، کاهش ترشح بزاق دهان میتونه دهان رو در برابر پوسیدگی، عفونتها و بیماریهای لثه آسیب پذیرتر کنه. برای مقابله، دکتر احمد توصیه میکنه که مصرف کنندگان این داروهای لاغری آب بیشتری بنوشن، از دهانشویه‌های بدون الکل استفاده کنن و رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی داشته باشند.
و با این گزارش نسرین افشار به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. اما قبل از اینکه خداحافظی بکنیم اجازه بدید بهتون یادآوری بکنم که ممکنه در روزها و هفته های گذشته متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه های رادیو فردا شده باشید. امیدواریم که هرچه زودتر به روند عادی برنامه های رادیو فردا برگردیم. اما خب همیشه مثل همیشه میتونید تازه ترین اخبار رو از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و بهترین اوقات رو براتون آرزو میکنم.